پونه نیکوی باشم، شاعر و فعال فرهنگی با کارنامه درخشان از فعالیت‌های حوزه ادبیات و فرهنگ و رسانه کشور. خانم نیکوی، خیلی ممنونم که دعوت مجدد ما رو پذیرفتید برای حضور در برنامه خودتون، برنامه سکوت کتاب از شبکه رادیوی فرهنگ.
به نام خداوند مهربان مهرگستر سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بهرامی بزرگوار و سلام دیگه من رو امیدوارم که شنوندگان عزیز و فرهیخته شما پذیرا باشن.
متشکرم. در نوبت هفته قبل چون به شعرهای شما پرداختیم، اون فضای شاعرانه حاکم شد. امروز میخوام یه مقدار درباره مسائل مبتلا به در حوزه نشر صحبت بکنیم. قاعدتا سعی میکنم که سریعتر سوالهام رو مطرح بکنم با آهنگ تندتری که بیشتر سوالا رو بتونیم مطرح بکنیم. اول درباره همون اشاره‌ای که در هفته گذشته داشتیم، اینکه شما برآمده از خطه اقلیم سرسبز گیلان هستید، همچنان به اونجا وفادارید، با اینکه خیلی فعالیت‌های ادبی و فرهنگی در تهران شما در سابقه کاریتون هست، تقریبا هفته یک بار سفر می‌کنید به تهران. خیلی متشکرم که این بار هم به دعوت برنامه سکوت کتاب تشریف آوردید این راه طولانی رو. این در واقع وفاداری شما همچنان تداوم میبخشه اون شناخت شما رو که تأثیر میذاره در حوزه ادبیتون. میخوام درباره وضعیت نشر در گیلان هم بپرسم. طبیعتا همیشه این اتفاق افتاده که خیلی از دوستانی که در شهرستان ها فعالیت دارن، نگاهشون به یک روزنه ایست در تهران که به روشون گشوده بشه و بتونن کتابی رو منتشر بکنن، ولی ما مثلا در گیلان ناشران در واقع به نسبت فعال یا فعالی هم داریم که حتی برخیشون تخصصی در حوزه ادبیات بیشتر کار کردن و این امیدواری رو به وجود آورده که این در واقع نگاه به مرکز شکسته بشه و فرصت‌های بیشتر برای بچه‌هایی که از این امکانات فاصله دارن فراهم بشه. وضعیت نشر در رشت، بندر انزلی و نقاط مختلفی گیلان چگونه است؟
در انزلی که کاملا خاموشه، در بندر انزلی من صدایی در حوزه نشر نشنیدم یا
حتی به اندازه آستارام فکر میکنم صدایی ازش بر نمیاد.
بله، عجیب اینه که خب شهر هنرمند خیزی بوده بندر انزلی و مفاخر و مشاهیر زیادی رو به دنیای هنر در واقع
معرفی
کرده. بله، اما در گیلان هم، در کل گیلان، من نشر ایلیا رو به عنوان یک نشر معتبر میشناسم که بسیار خوب و موفق داره کار میکنه.
فعال سال هاست در این حوزه.
بله،
فعالیت
و آثار خیلی خوبی رو منتشر کرده. اما این که میفرمایید، بله،
اگر ما فرهنگ ایلیا رو کنار بگذاریم در خطه گیلان چی باقی مونه؟
من چیزی رو به یاد نمیارم.
یعنی بیشتر دوستانی که در اون حوزه از کشور حضور دارن مصرف کننده آثار تولیدی در مرکز هستن.
بله بله،
کتاب فروشی ها معمولا سعی میکنن که از اون آثاره. این در حالی است که همین تجربه نشری که نام بردیم نشون داد که، چون میدونید الان در کتاب فروشی های تهران هم برید آثاری از بچه های شمال هستش که تحت همین عنوان همین نشر عرضه شدن و در تهران به فروش میرسن، عرضه میشن. یعنی اگر هم اعتماد به نفسش وجود داشته باشه، هم بسترش فراهم بشه، قاعدتا کسان دیگری هم میتونن در گیلان در حوزه نشر فعالیت بکنن.
بله، اگر بسترش فراهم بشه. ولی خب یک بخشی از این آقای بهرامی تقاضاست، یعنی اون بخش که مربوط به نشر بخش عرضه است.
بله،
تا تقاضایی نباشه عرضه‌ای خب وجود نخواهد داشت، یا اگر هم اون بخشی که مربوط به عرضه است بیاد و وارد میدون بشه، خیلی دیرتر و سختتر از اون در واقع داستانی که مربوط به تقاضای مردم هست به موفقیت میرسه. من ضعف رو در بخش تقاضا میدونم و مردم ما هم خیلی در واقع اینترنت زده، دنیای مجازی زده، بله. یا کتاب‌های پی دی اف رو بیشتر استقبال ازش میکنن، شاید به خاطر مشکلات اقتصادی که در واقع پیش روشون در روزمره وجود داره کمتر به سمت کتاب فروشی ها میرن. اما باز اون چیزی که من شاهدش بودم نسبت به سالهای گذشته، در یکی دو سال اخیر من احساس میکنم خیلی اشتیاق و اون شوق کتاب خریدن در قشرها و طبقات مختلف جامعه افسوده شده و این دیده میشه، کاملا مشهوده. تو کتاب فروشی ها که میرید شلوغ‌تر نسبت به قبل، یا اینکه حتی اگر شده برای زیبا کردن یک بخش از کتابخونه‌شون همین کار رو بکنن، شاید نسل بعد با اون نگاه، نه با نگاه خواندن و مطالعه اون کتاب، دست به کتابخونه بزنه. من خودم همیشه برای اینکه این فرهنگ رو در خونه جا بندازم که کتاب خوندن خیلی مهمه و مطالعه بسیار ارزشمنده، دختر 8 ساله من وقتی که 4 دست و پا را میرفت تو خونه، سعی میکردم طبقات پایینی کتاب خونه رو کتابهایی رو بذارم که برای سن اون بوده و میتونست اونا رو برق بزنه یا حتی پاره کنه. اون پاره میکرد و مرتب چسب میزدم، همین که تورق، بله همین که تورق میزد و به عنوان یک اتفاق در خونه باش روبرو می شد در کنار اسباب بازی ها، این برای من خیلی مغتنم و ارزشمند بود.
بسیار عالی. به این پروسه عرضه و تقاضا که اشاره کردید، گاهی خب این تلقی وجود داره که ناشران استان ها و شهرستان ها توان کافی رو برای رقابت با ناشران تهرانی ندارن. یه بخشی گاهی گفته میشه ته تصویر این هست که مخاطب شهرستانی ترجیح میده که اون چیزی که در تهران تولید شده رو تهیه بکنه، یعنی تقاضاش برای اون کتاب هاست. گاهی هم گفته میشه که اون عرضه‌ای هم که توسط ناشران استان‌ها و شهرستان‌ها صورت میگیره کیفیت لازم رو از نظر وجوه هنری و گرافیکی و بصری نداره و این باعث میشه که توان رقابت با آنچه که در مرکز تولید میشه رو نداشته باشن. کدومی که از این هاست به نظر شما؟
من فکر میکنم که از این گوت هم بریم بیرون، یعنی دورتر بشیم، جوهری‌تر کنیم این داستان رو. ما با متولیانی روبرو هستیم که آگاهانه در واقع اشراف دارند به این موضوع که ذخایر فرهنگی ما در دست ناشرانه.
بله.
اگر اونها بتونند این خلأ رو پر کنند، شاید بشه این رقابت به وجود بیاد، شاید در واقع اون فقری که ناشران شهرستانی دارن بتونن اونو پوشش بدن. باز این چیزی نیست که بخشی از اون خلأ برمیگرده به خود ناشه، بخشی به حمایت ها برمیگرده. خب قاعدتا اون بازاری که برای ناشر تهرانی وجود داره برای ناشر گیلانی و یا شهرستانی وجود نداره. خب این حمایت هاست که اینجا باید پاسخ
در واقع این بازاری که وجود نداره به مرور باعث تضعیف وضعیت و موقعیت ناشر شهرستانی میشه و این باعث میشه که یا به شکست بیانجامه تجربه در این زمینه، یا این شکست ها درس عبرتی بشه برای دیگران که تجربه نکنن فعالیت در این حوزه رو. متشکرم. سری میذاریم به اتاق فرمان. در بازگشت گفتگو رو ادامه خواهیم داد درباره وضعیت کتاب های شعر. سپاسگزارم. همونجور که وعده کردیم در این بخش از گفتگو درباره وضعیت کتاب‌های شعر صحبت می‌کنیم، کتاب‌هایی که از نظر تعداد عنوان خیلی فراوانی پیدا کردن در دو دهه گذشته، حداقل از زمانی که تکنولوژی چاپ پیشرفت کرد، و به همین نسبت تعداد شمارگان کتاب‌های شعر کاهش پیدا کرد. گاهی این رو کردن در واقع یک معیاری برای سنجش کیفیت شعر معاصر و اون رو در واقع دارای کیفیت نازلی توصیف کردن، نکته‌ای که حتی با محاسبات ریاضی هم میشه در واقع اون رو نقض کرد. همین که به همون نسبت که تعداد شمارگان کتاب‌ها کاهش پیدا کرده، تعداد عنوان حفظش پیدا کرده، اینها ضرب در هم دیگه میشه تقریبا یک عددهای ثابتی گرفته، تا یک مقایسه حتی نقطه به نقطه داشته باشیم بین شعر امروزمون، شعرهایی که در امروز وجود داره، و کیفیت شعرهایی که در دهه‌های 40 و 50 بوده که گفته میشه که دوره‌های طلایی شعر معاصر ما بوده. گویای این هستش که در خیلی از در واقع مقایسه ها چیزی کم نداره شعر معاصرمون، اما به هر حال وضعیت حداقل از نظر ذهنی مناسبی رو کتاب‌های شعر ندارن. آیا واقعاً کتاب‌های شعر وضعیت مناسبی ندارن؟
بله آقای بهرامی، این شاید در حوزه نقاشی هم وجود داشته باشه. بله. شاید در حوزه ادبیات داستانی هم وجود داشته باشه. شاعر و نویسنده و کسی که اون هنر راستین رو بهش میپردازه یک رسالتی به عهده داره، یک تعهدی به عهده داره. من احساس میکنم که مخاطبان ما خیلی به سمت اشعار عاطفی دارن میرن. در این بین یک سری شاعرایی هستن که اومدن و در واقع یک سری مخاطبانی رو برای خودشون از طبقات در واقع طبقاتی که خیلی شناخت ادبی نسبت به اون آثار ندارن پیدا کردن، و اون توده و اون جمعیت و اون طبقه حمایت کردن از این شاعر، و اون شاعر هم اومده بالا، در واقع میان و مخاطبی رو تربیت میکنن، و اون مخاطب دچار کچ سلیقگی میشه، دور از فضای اصیلشه، دور از شعر جاودانه. توی ترانه هم ما با یک موزل خیلی بزرگ الان روبرو هستیم، موسیقی که داره منتشر میشه، و در واقع این فکر میکنم آفتی که از شعر به ترانه رسیده و الان در ترانه داره خیلی خودش رو واضح تر نشون میده. معمولا در هر مخاطب هنر به یک سری اطلاعاتی نیاز داره برای حظ بردن، برای حظ هنری. اون اطلاعاتی که اگر اطلاعات درستی به مخاطب داده نشه، خب ما این رو به شکل گستردهی و شاخه شاخه در جامعه میبینیم که همون مخاطب ها میرن سراغ کتاب ها و همون داستان دوباره عرضه و تقاضا اتفاق میفته. خب وقتی کتاب فروشی میبینه که این شاعر کتابش خیلی با استقبال خوبی روبرو شده، بدون اینکه توجه کنه به محتوای اون مجموعه، بله، خب برای اون چرخه اقتصادی شغل خودش مجبوره که این در واقع کتاب رو بیشتر از اون چیزی که باید منتشر کنه، و همون برمیگرده به همون پرسش شما که چطور میشه این اتفاق میفته.
نه تنها مجبوره، بلکه بعداً قضاوت بی‌رحمانه‌ای هم داره درباره خیلی از کتاب‌های دیگه که از نظر ادبی خیلی موجه‌تر هستن، اما تو اون چرخه عرضه و تقاضا، اون در واقع ساختارهای تبلیغاتی به هر دلیل نتونستن به اون جایگاهی برسن که کتابی که با محتوای ضعیف‌تر تونسته برسه. بعد از این که سری زدیم به اتاق فرمان، در بازگشت گفتگو رو باز با همین موضوع ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم. من خیلی سریع سوالمو بپرسم تا فراموش نکردم، و اون این که اگر واقعا وضع شعر ما خوب نیست، پس اولا چرا انقدر کتاب شعر همچنان منتشر میشه و باز میل به مجموعه شعر منتشر کردن زیاد هستش؟ نکته بعدی این هستش که چرا جایگاه شعر در جامعه ما تقلیل پیدا نمیکنه؟ هنوز وقتی از شعر صحبت میکنیم درباره یک جایگاه در واقع تثبیت شده انگار صحبت میکنیم.
آقای بهرامی، همطور که خدمتتون عرض کردم، شعر جز ذخایر فرهنگی ماه. شما از میراث فرهنگی ما شعر رو حذف کنید، سعدی رو، حافظ رو، مولانا رو،
فردوسی، بله، خیام، عطار،
چه اتفاقی برای فرهنگ ما میفته؟ چه اتفاقی برای
خیلی نحیف میشه.
چه اتفاقی برای ذخایر فرهنگی ما میفته؟ شما اگر حافظ و سعدی رو و مولانا رو از ادبیات و میراث فرهنگی ما حذف کنید، موسیقی کاملا نابود میشه.
خیلی تحت تاثیر قرار میگیره.
موسیقی تقریبا اصلا جانی براش نمیمونه اگر ما شعر این اشعار رو نداشته باشیم. بنابراین با توجه به سوره‌ای که برای شعرا نازل شده، برای شاعران در قرآن نازل شده و اون جایگاه رفیع شاعران رو در واقع روش تأکید داره، اگر به این ذخایر فرهنگی پرداخته نشه، اگر اجازه بدن که هر کسی به عنوان شاعر وارد این میدان و گود بشه، هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه و اون هنر در واقع راستین رو در مجموعه خودش، در آثار خودش منتشر نکنه، اون مخاطبان کچ سلیقه‌ای رو داریم پرورش میدیم. من این ایراد رو بر در واقع بخش بررسی کتاب میگیرم. مجوزهایی که صادر میشه، هر اتفاقی و هر فیلتری هست باید از اون ناحیه به وجود بیاد.
یعنی شما معتقد به ممیزی کیفی هم هستید؟
بله، از نظر محتوا. شعری که فقط نباید بار عاطفی داشته باشه، شعری که معنا و محتوا نداشته باشه. شما می‌بینید تو یک بیت درباره سه تا مقوله متفاوت داره یک نفر صحبت میکنه که هیچ ربطی هم به هم نداره و هیچ چیزی درباره عناصر شعر نمیدونه. این هیچ کسی که مؤلف اون مجموعه هست، من بارها با این به خاطر در واقع شرایط کاریم با این گزینه ها روبرو شدم که اصلا هیچ چیزی به اسم شعر در این مجموعه نیست.
حالا من یه سوال دارم. فرض رو نمیگیریم که اگر اون شعر مخاطبان گسترده داشته باشه و این ایراد گرفته بشه که خب ما نباید در واقع سلیقه مخاطب رو تقلیل بدیم، بلکه با ترفندهایی، مهندسیهایی، با تن ندادن به اینکه سطح خودمون رو بیاریم تا سلیقه مخاطب، اتفاقا اون رو افزایش بدیم. اما ممکن استش که یک مخاطب خاصی اون رو یک گونه ادبی مدرن بدونه و طبیعتاً تمایل داشته باشه به استفاده از این گونه کتاب‌ها، و متولی فرهنگی ما هم به عنوان یک جامعه در واقع مطالبه‌گر اون بخش از جامعه ادبی رو ملزم بدون خودشه که پاسخ بده. با این وضعیت چه باید بکنیم اگر قرار باشه که ممیزی کیفی حتی در این ساحت ها هم وارد بشه؟
خب یکی از رسالت‌های شعر تربیت طبقات اجتماعی جامعه است دیگه. خب وقتی اونها در واقع ناصرها کنار برند، مخاطبی که علاقمند به شعره میاد جلو و دنبال آب زلال میگرده، بعد از اون طلب میکنه، میخوام شعر بخونم، میخوام درباره ادبیات بدونم، میره مثنوی معنوی رو میخونه و یا تفسیرش رو میخونه. اگر هم با یک گرهی مواجه بشه، میره دنبال معنا و مفهوم اون. در واقع اینو ما از مخاطبمون داریم میگیریم و همه چیز رو داریم راحت الحلقوم در خدمتش قرار میدیم، میگیم شعر اینه. خب وقتی ما میگیم شعر اینه، اون هم میپذیره که شعر اینه. پس ما نباید بگیم این چیزی که در واقع اجازه انتشارش نباید داده بشه. یعنی از همون خونه اول ما همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمانه دیگه، درسته؟
بله.
الان در بخش ترانه ما دیگه از پیشگیری گذشتیم، الان در بخش درمان هستیم. بچه های ما دهه 80 ها دارن اشعاری رو زمزمه میکنن و ترانه هایی رو زمزمه میکنن که خیلی با فرهنگ ما، با زندگی، با جهان بینی یک ایرانی وجه مشترکی نداره.
در واقع شما به وجه تعلیمی و تربیتی برای ادبیات و کتاب هم توجه دارید. برخی معتقدن که آنچه که ترسیم کردید در واقع محصولات مورد توجه بچه های دهه 80 ما نتیجه برخی سیاستگذاری های سابق یا نتیجه برخی از افراط های سابق هستش که ما رو به این درجه از تفریط رسونده. آیا میشه چون این نگاهی رو قبول داشت؟
بله، به هر حال یک سری محدودیت ها، یک سری حذف ها. من صبح یک مسئله خیلی مهمی فکر میکردم. مثلا تهران هواش آلوده است.
بله.
شما میاید یه سری پلاکا رو حذف میکنید، میگید امروز این پلاکا نیام بیرون.
بله.
دنبال حل این ماجرا نیستید.
بله.
ما سالهاست دچار این موزلیم
که تو این حذفم ممکن استش که نتیجهش این باشه که یک خودروی با آلایندگی خیلی کم از منزل نتونه خارج
بله،
بشه
دقیقا.
یک خودروی با آلایندگی بیشتر از منزل خارج بشه و اضافه بکنه بر اون مشکلی که داشتیم، در حالی که ما یک تصمیمی گرفتیم که قرار بوده که بر اساس اون جلوگیری بشه از این ماجرا. خیلی متشکرم، خیلی لذت بخش بود گفتگو با سرکار خانم پونه نیکوی، شاعر و فعال فرهنگی. در نوبت برنامه امروز و هفته گذشته افتخار دادن که در برنامه خودشون، برنامه سکوت کتاب، تشریف آوردن. به هر حال سپاسگزارم. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب، دعوت میکنم که شنوندگان محترم برنامه سکوت کتاب از شبکه رادیو فرهنگ هفته آینده هم همراه ما باشن با گفتگوی دیگر. خانم نیکوی خیلی خوش آمدید، متشکرم.
در پناه خدا باشید. سکوت کتاب رو به شما تقدیم کردیم، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم حق و تکلیف رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
باید یه انتخابی باشه که به نفع همه باشه دیگه.
انتخابمون درست باشه قطعا باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم.
هر انتخابی که میکنیم باید مسئولیت اون انتخاب بپذیریم.
حق و تکلیف.
به نام خدا. خانم آقایان سلام بر شما، وقتتون بخیر. هر جای ایران پهناور که هستید، امیدوارم در پناه حضرت حق پیروز و سربلند باشید. مشارکت مردمی در شکلگیری نظام سیاسی و اداره اون امری مسلم و اجتناب ناپذیره و اساساً بدون مشارکت عمومی و مردمی توسعه، رشد و تعالی یک کشور امکان پذیر نیست. از بُعد اجتماعی هم وحدت و همبستگی عمومی نقش بسزایی در تثبیت هر نظام اجتماعی داره، چرا که جوامع بشری تنها در سایه همبستگی اجتماعیه که میتونن برای آینده کشور خودشون برنامه ریزی دقیق و مدونی داشته باشند. ملتی که دارای همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومیه و از وحدت، یکدلی، یکرنگی و همدلی بهره میبره، به راحتی با مشارکت عمومی شهروندان خودش به تحقق اهداف متعالی نظامش دست پیدا میکنه.
در انتخابات شرکت میکنین؟
بله، چون وظیفه است. آینده کشورمه، کشوری که توی زندگی میکنم باید آیندهش مشخص بشه، پس منم سهیم هستم توی این آینده و سرنوشت مملکت.
من توی شهر دارم میگن یه ایرانی وظیفه‌ام اینه که رأی بدم، رأی هم میدم.
انتخابات یه امر مهمیه که در همه جوامع وجود داره.
تو رأی‌گیری شرکت میکنی؟
نمیدونم.
رأی‌گیری ان‌شاءالله
حتما.
اینجا ایران.
من یه فرد ایرانی در انتخابات شرکت میکنید؟
بله.
چرا؟
که مشت محکمی اول از این بزنیم تو دهن دشمنان انقلاب که ضد رهبری هستن. و
تأکیدی که بنده دارم در قضیه انتخابات و برای انتخاب اسلحه و چه همه برای همین است که این کشور آسان استقلال خود را به دست نیاورده است. مبادا کسانی بروند داخل مجلس که گیرنده آنها منتظر فرستنده قوی آمریکا و غرب باشد، نبادا کسانی برن که آنتن‌هاشون رو به اون سمت تنظیم کرده باشن، هرچی از اونجا میاد بگیرن به زبان دیگری در داخل منتشر کنن و منعکس کنن. همه نگرانی من از این. البته این ملت بیدار است.
انتخاب من و تو برای همدیگه.
نظرم رو اعلام میکنم، هر چند اکثریت نباشه.
بی خروشان رستم میاد کن، تاریخ میدانم حدیث سر بدان.
اینجا ایران.
در این بخش از برنامه به صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای دکتر اسلامی توجه کنید.
اصولا نمایندگی در کشورها، نمایندگی پارلمان هر کشوری تابعی از شرایط قانونی یک کشور و همچنین جایگاه یک کشور در منطقه و جهان. اگر بخوایم ارزیابی کلی کرده باشیم، باید بگیم که نمایندگی پارلمان در ایران فراتر از یک کشور یا فراتر از یک منطقه است. با توجه به حساسیت‌هایی که امروز در منطقه خاورمیانه وجود داره، مطمئنا میتونه نشان از پیچیدگی و حساسیت جایگاه نمایندگی در پارلمان ایران باشه، که خب این جایگاه پارلمان در ایران رو بسیار بسیار حساس می‌کنه و باید این رو توجه داشته باشیم.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
متشکریم از این که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدمت شما عرض میکنم که شما ساعت 19 خبرهای این ساعت رو خواهید شنید. 19 و 30 دقیقه برنامه مروارید شهر رو به شما تقدیم میکنیم. ساعت 20 و 28 دقیقه 100 ثانیه با کتاب، 20 و 30 دقیقه سوال بی سوال، ساعت 20 و 46 دقیقه برنامه زنده کیمیا رو به شما تقدیم میکنیم و ساعت 21 و 53 دقیقه هم میان برنامه یه گفتارش رو به شما تقدیم خواهیم کرد. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. ما تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم. امیدواریم این همراهی با برنامه‌های رادیو فرهنگ ادامه داشته باشه.
باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سس مایونز تبرک باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرک باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سسهای کجاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ماه میشی ماه ما.